بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام و مراجع تقلیل اعظام، مخصوصا مرجع گذشته بانی این محفل نورانی مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، صلواتی اهدا میکنم. با رسیدن میلاد مسعود بزرگ بانوی اسلام، سرور بانوان جهان، حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت، مخصوصا شما حضار محترم، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که ایده ما را در این روز تعجیل در فرج فرزندشون قرار بده و در دنیا و آخرت دست ما را از دامانشون کوتاه نفرمه. خوشبختانه مردم ما به خصوص بعد از پیروزی انقلاب، معرفتشون نسبت به خاندان پیامبر و مخصوصا شخص حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار زیاد شده و به خصوص از فرمایشات شخص امام راحل رضوان الله علیه که بیانات تاریخی ایشون در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها آویزه گوش همه هست و شمه ای از فضایل و مقام بی نظیر ایشون تا حدی که قابل بیان بود تبیین شد و مردم ما آشنایی به معرفت بیشتری به مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا کردند. امیدواریم که خدا روح اون بزرگوار را با جدش فاطمه زهرا محشور بکنه. به هر حال در این زمینه سخن در طول این مدت یک ربع قرن فراوان گفته شده، نوشته شده، کتاب ها، مقالات، و نیازی نیست که من در این محفل شریف با این هوای گرم وقت شما را به تکرار مکررات بگذرانه. همچنین درباره مقام زن از دیدگاه اسلام در این زمینه از پیش از پیروزی انقلاب مقالات و کتاب‌هایی در این زمینه نوشته شده، بحث‌هایی انجام گرفته که هر کس طالب حقیقت باشه با مراجعه به این بیانات درک میکنه که خدای متعال در اسلام به وسیله پیغمبر اکرم و قرآن کریم چه خدمتی را به مقام زن کرد و مقام او را تا کجا بالا برد. در این زمینه هم بحث به قدر کافی شده که احتیاجی نیست باز من در این فرصت شما را معطل کنم. یه نکته‌ای به ذهنم اومد که امروز عرض کنم، یادم نمیاد در این مضمون صحبت کرده باشند یا شایدم اگه صحبت شده باشه من نشنیدم. با اون این است که همونطور که میدونین انسان آیت بزرگی از آیات الهی است و به تعبیر عارفان بلند مرتبه انسان مظهر اسماء و صفات الهی است. انسان کامل انسانی است که همه اسماء و صفات الهی در او ظهور پیدا کند. این انسان کامل در این عالم به دو بخش تقسیم میشه. بخشی در مثل وجود پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین ظهور پیدا میکنیم و بخشی در امثال حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب، حضرت معصومه و امثال این بزرگان که طبق بحث هایی که انجام گرفته و همه شما کمابیش میدونید در این جهتی که مظهریت اسماء الهی و رسیدن به قرب الهی باشه هیچ فرقی بین مرد و زن نیست. زنها هم میتونن به عالی ترین مقامی برسن که مردها رسیدن، چنان که فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدن. منتها بین مرد و زن در این جهت از لحاظ ظهور صفات الهی تفاوتی هست. میدونید که حتی پیغمبران بزرگ الهی که همه مظهر اسماء الهی بودند و انسانهای کاملی به شمار می‌رفتند، بعضی صفات الهی در بعضی از اونها بیشتر ظهور پیدا می‌کرد و بعضی از صفات در بعضی دیگه. یه داستان معروفی هست، گویی که من سندش رو تحقیق نکردم، یقین ندارم، ولی مضمون جالبی است. اگر فرضاً سندی هم نداشته باشه، سند معتبری هم، ولی مضمون معتبری است. میدونید حضرت عیسی علی نبینا و آلیهم علیه السلام و حضرت یحیی بن زکریا دو تا پیغمبر معاصر بودن، پسرخاله هم بودن. ابتدا وقتی حضرت مریم اون داستان براشون اتفاق افتاد، حضرت زکریا که پیرمردی بودند و بزرگ خاندان بودند و پیامبر زمان بودند، از خدا خواستند که وقتی حضرت مریم بدون شوهر خدا بیش میتونه فرزند عطا کنه، به من هم که پیر شدم و هنوز فرزندی ندارم خدا میتونه فرزندی عطا کنه. اینه که از خدا خواستن که خدا فرزند پسری بهشون مرحمت کنه و خدا حضرت یحیی رو به زکریا مرحمت کرد. در سوره کاف ها یا انصاد داستانش اول سوره هم میومده، ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه ندا خفیا تا آخر. این دوتا پیامبر حضرت یحیی و حضرت عیسی از جهات زیادی مشترک بودن، خیلی شباهت های زیادی داشتن، ولی یه فرقی هم داشتن. البته مقام حضرت عیسی بالاتر بود، پیغمبر اولوالعزم بودن، صاحب کتاب و شریعت بودن، ولی از نظر مراتب معرفت و قرب الهی بسیار به هم نزدیک بودن. معروف است که حضرت یحیی سلام الله علیه خیلی بکا بودن، زیاد گریه میکردن. حضرت زکریا وقتی در مجلسی میخواستن موعظه کنن، نگاه میکردن که حضرت یحیی نباشن، برای اینکه اگر ایشون بودن اونچنان ایشون گریه میکرد که بیحال میشد. برای حفظ سلامتی ایشون سعی میکرد حضرت زکریا که در حضور حضرت یحیی زیاد از عذاب و اوصاف جهنم و اینها بیان نکنه، خیلی زیاد گریه میکرد. برعکس حضرت عیسی خندان و خوشرو و خندان بودن در بین مردم. داستانی نقل شده، حالا من در صحت این داستان یقین ندارم، ولی مضمون جالبی است. گفتگویی شد بین این دوتا پسرخاله که اشاره ای کردن به هم دیگه. حضرت یحیی به حضرت عیسی اشاره ای کرد که شما چجور این همه میخندید، به ایشون هم جل جواب گفتند که شما چطور این همه گریه میکنید. حالا مطالبی هست که من حالا به نقل اونها نمیخوام بپردازم. اجمالا این تفاوت بین این دو پیغمبر بیشتر وجود داشت که حضرت عیسی بیشتر میخندید، شاد بود، و حضرت یحیی بیشتر گریه میکردن. این را میگن عرفای تعبیری دارن میگن یکی از انبیا بعضی از اسماء الهی بیشتر درشون ظهور میکنه، مظهریتشون نسبت به یک اسم بیشتره، اینا که لوازم اون اسم در وجودشون بیشتر ظهور میکنه. این مقدمه رو گفتن برای اینکه با اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه و فاطمه زهرا سلام الله علیها هر دو تقریبا در یک مقام و منزلت بودن از لحاظ قرب الهی، ولی تفاوتی بین اونها از لحاظ جنسیت وجود دارید و این تفاوت در مظهریتشون نسبت به اسماء الهی تأثیر داره و این به خاطر تدبیری است که خدای متعال در این جهان فرموده که انسان‌ها را داره دو جنسیت متفاوت قرار بده. هر کدام از اینها یک صفات ذاتی دارن که با دیگری تفاوت داره. به خاطر اون صفات خدا دادی مظهریت بیشتر نسبت به بعضی از اسماء الهی پیدا میکنه. خب میدونید امیرالمومنین سلام الله علیه در همه دنیا به شجاعت، به صلابت، به قدرت اراده، به قاطعیت شناخته شدن. دوست و دشمن، مؤمن و کافر امیرالمومنین را به این صفات می‌شناسند. و حضرت زهرا به مهربانی، به دلسوزی برای دیگران، به عبادت، به صفاتی از این قبیل، و این حقیقت داره. آثار این صفات که به قول عرفا صفاتی که در مردها بیشتر ظهور پیدا میکنه صفات جلال الهی است و صفاتی که در زنها بیشتر ظهور پیدا میکنه صفات جمال الهی است. خدای متعال دو دسته از صفات داره. یه دسته از صفاتی است که مفاهیمش مفهوم قدرت، عظمت، جبروت، قهاریت ایناست. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، از جمله صفاتی که در اینجا ذکر میشه المتکبر الجبار. این یه دسته صفات الهی است، میگن صفات جلال، یعنی صفاتی که دلالت بر عظمت و شکوه داره. یه دسته صفات است که دلالت بر جمال داره، مثل خود کلمه جمال، بها، نور و چیزهای از این، رحیم، رحمان. اینها صفاتی است که از جمله صفات جمال الهی نام داره. خدای متعال اراده فرموده در اینکه انسان‌ها با اینکه همه میتونن مظهریت همه اسماء الهی رو پیدا کنن اگر راه تکامل رو درست طی کنن، ولی مردها بیشتر آمادگی دارن که صفات جلال الهی در وجود اونها ظهور پیدا کند و زنها بیشتر آمادگی دارن که صفات جمال الهی در اونها ظهور پیدا کند. شاید کم و بیش اصل این مطلب رو شنیده باشید. من دلم میخواست فرصت مناسبی باشه و هوا هم یه مقداری خنک‌تر از این باشه که خواهرها راحت‌تر باشن، من یه مقداری راجع به این مسئله جمال صحبت بکنم. احتمالاً اشاره ای میکنم انشاءالله اونایی که اهل مطالعه و فضل هستن که به امر الله خانم‌های فاضله و محقق و پژوهشگر در زمان ما بعد از انقلاب خیلی زیاد شدن، خدا انشاءالله که بر توفیقاتشون بیفزایی و این مفاخر اسلام و تشیع و انقلاب را برای ما حفظ و ما را قدردان وجود اونها قرار. اگر یه مقداری مطالب فشرده بود و درست توضیح نرسیدم بدم میبخشید، برای رعایت حال شماست که زیاد گرما زیادتون نکنه. ما در این بحث چند تا کلید واژه داریم، چند تا کلماتی که زیاد روش بحث میشه، محوریت داره در این بحث. یکی خود کلمه جماله، اصلا زیبایی یعنی چی. دوم اقسام زیبایی است، چند نوع زیبایی داریم. اون زیبایی که در خدای متعال هست چگونه زیبایی است و اون مظهریتی که انسان میتونه نسبت به زیبایی های خدا پیدا کنه چه چیزهایی است و بالاخره در شخص حضرت زهرا این زیبایی ها چگونه جلوه داشت و خانم های ما، اون کسانی که افتخار پیروی و الگوگیری از حضرت زهرا دارن، از این زیبایی ها چگونه باید استفاده کنه. این مطلبی است که دلم میخواست اگه شرایط فراهم بود به طور وسیع بحث کنم، ولی متاسفانه فرصتی نیست، من این مقدار فشرده بحث میکنم. انشاءالله اگه فرصتی شد در یک جلسه دیگه مفصل‌تر که شرایط مساعدتر باشه، اگر نه خود خانواده انشاءالله بحث رو دنبال میکنند و تکمیلش میکنند. اصولا در اقسام فلسفه این بخشی هست به نام فلسفه الجمال یا زیبایی شناسی. بزرگان خردورز انسانی از دیرباز درباره این معنا بحث کردن که اصلا زیبایی یعنی چی، حقیقت زیبایی چی. بحث های مختلفی است که حالا طبعا من اشاره به فهرستش هم نمیتونم بکنم. اجمالا دو نظریه مختلف با مکاتب مختلفی که داره در اینجا مطرح است. بعضی میگن زیبایی یک امر واقعی است که باید اون را کشفش کرد و شناخت. بعضی میگن نه، زیبایی یک امر نسبی است، یعنی کسانی ممکن است یه چیزی را زیبا بدانن که دیگران زیبا نمیدانن، و برعکس دیگران چیز دیگری را زیبا میدونن که اینا زیبا نمیدونن. پس معلوم میشه زیبایی واقعیتی نداره، یک رابطه ایست بین درک کننده و درک شونده. این یک گرایش هست. کسانی نه معتقدن که زیبایی حقیقتی داره، باید تلاش کرد تا اون حقیقتش رو شناخت. کسانی درست میشناسن و کسانی اشتباه میدونن. مثل همه مسائل حقیقی که در عالم هست، بعضی درست میفهمن بعضی اشتباه. خب حالا این یک بحث است که اصلا باید درباره حقیقت زیبایی بحث کنیم. من از این میگذرم. بحث دومی که مطرح میشه اینه که آیا زیبایی فقط در محسوسات است یا زیبایی غیر محسوس هم داریم. خب زیبایی های محسوس هم همه میدونن، عمدتا چیزهایی است که با چشم دیده میشه دیگه. یه تابلو نقاشی را هر کسی که ذوق داشته باشید، ذهن فعالی داشته باشه، روح لطیفی داشته باشه، زیبایی‌هاشو درک می‌کنه. ولی این چیزهایی است که با چشم دیده میشه. آیا غیر از دیدنی‌ها در مقولات دیگه هم زیبایی معنا داره یا نه؟ یعنی میشه گفت یک رفتار هم زیباست؟ خوشبختانه ما در یه چیزهایی در شنیدنی‌ها و اینها هم زیبایی رو به کار می‌بریم، میگیم شعر زیبا. شعر که دیدنی نیست، اما کسانی هستن که بعضی شعرها رو وقتی میشنوند خیلی لذت میبرن، میگن عجب شعر زیبایی است. اون وقت بحث میکنن که این زیبایی شعر در چیه، چطوره که آدم یه شعری را درک میکنه زیباست، از شنیدنش لذت میبره از این درک نمیبره. البته باز بین پرانتز باید عرض کنم که همه زیبایی شعر را یکسان درک نمیکنن، کما اینکه زیبایی گل را هم همه یک جور درک نمی کنن. زیبایی یک تابلو نقاشی هم را همه یک جور درک نمی کنن. هر کس زیبا شناس تر باشه بهتر درک می کنن. ولی به هر حال همه کمابیش زیبایی های دیدنی را می تونن بشناسن، با اختلاف مراتبی که در شناخت هست. شعر زیبایی می شی؟ بالاخره این هم یه زیبایی داره. شاعرها به خصوص کسانی که ذوق لطیفی دارن زیبایی شعر را درک میکنه. این چه خصوصیتی داره یک شعر که میگن زیباست؟ پس بحث دوم بعد از اینکه اصل زیبایی رو شناختیم، صحبت میشه که زیبایی های نامحسوس چیه. خب این زیبایی نادیدنی است، زیبایی شعر یه چیزی نیست که آدم ببینه، اما به هر حال گوش میشنوه، صدایی است که آدم میشنوه. البته زیبایی مال صداش تنها نیست، نه به خاطر موسیقی چه که آدم میگه شعر زیباست، به خاطر مضمونشه، به خاطر معناشه. ولی به هر حال یه چیزیست که باز با گوش ماست سر و کار داره و شنیدنیست. از این فراتر میره زیبایی گاهی در یک مقولاتی به کار میره که نه دیدنیست نه شنیدنیست، با هیچ حسی مستقیما درک نمیشه. در اونجا هم گاهی میگیم این کار زیباست این فکر زیباست، این عقیده زیباست. به عنوان مثال حالا ما جز فرهنگ های دیگه نرویم، این مثال متعدد هم ذکر نکنیم، در زمان خود ما داستان حسین فهمیده را هر کس از هر زبانی، از هر مقوله‌ای، از هر مذهبی، از هر نژادی روشی وقتی بشنوه که یک نوجوان 13 ساله چنین عمل شجاعانه و فداکارانه را انجام داده، یعنی عجب کار زیبایی انجام، همه را در مقابل این عمل خاضع می کنیم، در مقابل زیبایی این عمل همه سر تعظیم فرود می آره. مسلمان باشه یا کافر، خود عراقی ها من معتقدم وقتی شنیدم یک نوجوانی چنین کاری را کرده در مقابل زیبایی این کار خضوع کرده، برو به ضررشون تمام شد. اما درک این که این کار چقدر زیباست، این زیبا دیدنی نیست، شنیدنی نیست، از اون جهتی که یه نارنجک به کمر برسند یا رفت زیر تانک خوابید بخون زیاد اتفاق میفته، کسی زیر تانک له میشید، اون زیبایی نداره. این زیبایی از اون انگیزه برمیخیزه، چه انگیزه ای داشت برای این کار، چه هدفی داشت، چطور حاضر شد حیات خودش را، اونم در عنفوان نوجوانی، هنوز تازه اول زندگی است که هزاران آمال و آرزوها میبایست در سر بپروراند، همین اینها را در یک لحظه فدا کرد. این فداکاری چقدر زیباست. از اینجور مثال ها ما زیاد داریم، نمیخوام وقت شما رو بگیرم، میخواستم عرض کنم یه نوع زیبایی داریم، دیدنی و شنیدنی نیست. اگر چیزی هم ازش دیده بشه، از اون جهت که دیده میشه زیبا نیست. از این که ما ببینیم یک نوجوانی رفت زیر تانک له شد، تانک رو منفجر کرد، این خود زیبایی نداره. اگر ندونیم چرا، اگر اتفاقا این کار شده بود، پیش که میگفت این کار زیبایی است، غافلانه داشت میرفت تو کوچه، تانک بهش رسید، خود تانک منفجر شد مثلا، کسی نمیگفت این کار زیبایی است. این زیبایی از نیت برمیخیزه، نیت از دل برمیخیزه. این زیبایی در واقع مال روح شهید فهمیده است که در رفتارش تجلی کرد. از اینجا میخوام ذهن شما رو متوجه کنم که زیبایی که میگیم فقط زیبایی خط و خال نیست، زیبایی شعر و قافیه نیست، زیبایی های مال روح انسان که وقتی تجلی میکنه همه زیبایی های عالم در مقابل اونها رنگ میبازد. اینم یه جور زیبایی است. اگر این زیبایی رو شما از اینجا بگیرید به یک مقیاسی براش قرار بگیرید، فرض کنید به این زیبایی یه نمره بدید، 1, 2, 10, 100, 20 هرچی میخواید، شد؟ این عددی را که به این زیبایی دادی، مثلا ما معمولا وقتی میگیم زیبایی خیلی خوب، میگیم نمرهش 20 دادی. وقتی نمره 20 دادیم به این زیبایی، اگه این 20 را به تمام بی‌نهایت برسونید چی میشه؟ یه وقت یک عددی 20 را ضرب در خودش میکنه، 20 میشه 400. بار دیگه ضرب در خودش میکنه، همینطور میره بالا، عدد تصاعدی میره بالا، حدی که دیگه مغز انسان قدرت شمارش اونا رو نداره. ولی یه وقتی شما برای این عظمت زیبایی یک عددی رو در نظر میگی که اون عدد اصلا قابل محاسبه نیست، عددیست بی نهایت، اون زیبایی چه خواهد بود؟ اگه یک کسی اون زیبایی رو درک کنه چی میشه؟ میبینید وقتی یه زیبایی رو آدم میبینه، ابتدا یه حالت شادی برش پیدا میشه، اگه چند برابر بشه حالات انسان شدت پیدا میکنه. گاهی میشه اون کسانی که زیبا شناس هستن وقتی در مقابل یک صحنه زیبایی قرار میگیرن، خودشون رو میبازن، اصلا اختیار از کفشون میرید. داستان حضرت یوسف رو شنیدید که وقتی زلیخا دستور داد که حضرت یوسف بیا در مجلسی که از بزرگان زنان اون عالم جمع شده بودند، از وزرا و وکلا و این شخصیت های معروف خانماشون جمع شده بودند، به یوسف گفت بیا فقط در این مجلس ظاهر شو و برو. قبلا یک تورنج داده بود به دست هر یک از این خانم‌ها و یک کارت، گفت وقتی یوسف وارد شد این تورنج رو ببرید. قرآن می‌فرماید، اگه این قرآن نگفته بود من فکر می‌کردم این افسانه است. ما قرآن می‌فرماید این خانم‌ها که همینطور تورنج رو در دست داشتن نمی‌خواستن کارت رو بگذارن ببرن، وقتی از یوسف وارد مجلس شد و چشمشون به جمال یوسف افتاد، همه دست‌هاشون رو بریدن. قرآن می‌فرماید قطعنا ایدیهن، نمی‌فرماید پوست دستشون خراشیده شد، می‌فرماید دست‌هاشون رو بریدن، قطع کردن. وقتی درک زیبایی شدید باشه در یک لحظه متمرکز، اختیار دست آدم بره. تازه یک زیبایی محدود محسوس است، ولی یک انسان در افعال و در روح هم زیبایی هایی است که اگه اون زیبایی رو یک کسی درک بکنه، ما تو مبهوت میشیم، میفته غش میکنیم، روح دیگه در قالبش نمیمونه. اگه ما اون حالات برامون پیدا نمیشه، ما نیکه زیباشناس نیستیم. همه میدونن کار حسین فهمیدش کار زیبایی بود، اما چقدر زیبا. هر کسی یه نمره‌ای بهش میده یه حدی. اگه این را صدها برابر زیاد بکنید، چه اثری در روح اون کسی پیدا میشه که اون زیبایی رو درک کنه؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم در میان بنی نوع انسان که امروز 6 میلیارد فردش موجوده و در طول تاریخ میلیاردها آمدند و رفتند، یک دختر پیدا شد که زیبایی الهی را در حدی که ممکن است یک موجود مخلوقی درک کند درک کرد. این بود که وقتی میستاد به نماز بندش میرزید. چند تا اینجور انسانی در عالم سراغ داریم؟ او زیبایی خدا را میشناخت و درک میکرد، این حالت در وجودش پیدا میشد. علی هم زیبایی فاطمه را درک میکرد. من و شما اگر ببینیم، فرضاً اگر در اون زمان بودیم و میدیدیم که حضرت زهرا در محراب عبادت که ایستادن چی میشه، ما درست درک نمیکردیم یعنی چی. میتونیم میترسیم کسی میترسه لابد، از چی میترسیم؟ زیبایی نداره ترسیدن، ترسیدن که زیبایی نداره. اما اون مظهر زیبایی خدا شده بود، اون روحش اونقدر زیبا شده بود، اونقدر زیبا شده بود که ملائکه وقتی زهرا را در حال عبادت می دیدن مبهوت می شدن. وقتی نور حضرت زهرا تجلی می کرد. من این روایت را یکی از علمای بزرگ شنیدم، از دنیا رفتن، خدا انشاءالله درجات ایشون را عالی کنیم، مرد بسیار بزرگی بود، اهل کراماتی بود. خودم این روایت را نخوندم در کتابی، ولی مطمئنم اون بزرگوار حدیث ضعیف نمیخوند. ایشون میگفت یکی از بالاترین لذتهای بهشتیان، بالاترین لذت‌های بهشتیان در بهشت وقتی است که یک نوری در صحنه بهشت جلوه می‌کنه که همه یک حالت بهت و دهشت پیدا می‌کنه. یعنی هر کسی در هر حالی هست دست از کارش برمی‌داره از این تماشای این نور عظیمی که برای جلوه میکنه. خب تعبیر دیگه نمیشه بکنم، ما بخوام بگیم یه چیز زیبایی جلوه میکنه چی باید بگیم؟ زیباترین چیزی که میتونیم بگیم، بگیم یک نور خیلی عظیمی جلوه میکنه. سوال میکنن این چه نوریست؟ فکر میکنید این نور چی بود؟ جواب داده میشه نور لبخند حضرت زهرا به روی امیرالمؤمنین است. آن چنان این وجود زیبایی پیدا کرده، یک اثر کوچکش لبخند چه اندازه میتونه نشون بده از زیبایی وجود؟ نم در یه لحظه زیبایی این وجود آنچنان است که وقتی یک لبخندی از این ظاهر میشه به روی امیرالمؤمنین، آنچنان نورانیتی در همه بهشت ها ظاهر میشه که هر کس در هر حالی هست دست از اون کارش برمیداره مبهوت میشه. این چه نور زیبایی است؟ حالا فکر میکنید این زیبایی در اثر چی پیدا میشه؟ البته مایه های خداداری داره، زمینه باید خدا فراهم کرده. از اون وقتی که نطفه حضرت زهرا بسته میشه با شرایط خاصی است، خرمایی است، سیبی است، از بهش میاد، پیغمبر اکرم تناول میکنه در وقت خاصی، در حال عبادت خاصی، همه اینا هست، از اسلاب شامخه، از ارحام مطهره. ولی بالاخره استفاده از این سرمایه ها اختیاری است. حضرت زهرا این مقام را در سایه عبادت و اطاعت خدا بدان. زمینه همه انسان ها یکسان نیست، فهم ها مختلف، شعور ها مختلف، عوامل ژنتیک وراثتی تفاوت میکنه، عوامل تربیتی تفاوت میکنه، ولی بالاخره استفاده از قوای روحی، فکری، استعداد، حافظه، خلاقیت، ابتکار، هر شما بگید، نهایتا استفاده از اینا و به کارگیریش به اختیار خود شخصی. گاهی هم کسانی هستن از این سرمایه های خدادادی سوء استفاده میکنن. مگه کم بودن کسانی که از زیبایی های ظاهری سوء استفاده کردن؟ جهنم داره خودشون خریده، همه که یوسف نبودن. سرمایه هایی که خدا به حضرت زهرا داد و به انبیا و اولیاء خودش، البته سرمایه ها خدادادی است، اما بکارگیری این سرمایه ها در راه تکامل اختیاری است. اون عبادت ها که شب حضرت زهرا می ایستاد در محراب عبادت دستاشو بلند می کرد و دونه دونه برای همه اهل مدینه دعا می کرد، همون اهل مدینه که می دونید چگونه باش رفتار کرد، همونهایی که می دونید با پدرش، با شوهرش چگونه رفتار کرد، اما اون مظهر عطوفت و رحمت خداست. دستاشو بلند کرده بود تا صبح دونه دونه اینا رو اسم می‌برد و اونا دعا می‌کرد. امام حسن تماشا می‌کرد عبادت حضرت زهرا رو، دعا کردنشو بعد از نماز. عرض کرد مادر جون خوب بود یه مقدارم برای خودمون دعا می‌کردی. فرمود الجار ثم الدار، اول همسایه بعد اهل خود. این عبادت ها، این دلسوزی ها، این خیرخواهی برای مردم بود که حضرت زهرا رو به این مقام رسوند. البته سرمایهش خدادادی بود، ولی به کارگیری اون سرمایه در راه عبادت و اطاعت خدا باعث شد که زهرا در طول این مدت کوتاه عمرش به مقامی برسد که جز پدرش هیچ انسانی به اون مقام نرسید. اگر بتونیم کسی را هم مقام حضرت زهرا معرفی کنیم غیر از پیغمبر اکرم، امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله، در چه مدتی؟ 1000 سال؟ 500 سال؟ 100 سال؟ عمر حضرت زهرا چقدر بود؟ این نشانه این است این وجود چقدر زیبا بود. این زیبایی روح وقتی در عبادت ظاهر می شد فرشتگان آسمان مبهوت می شدند. خدای متعال به فرشتگان مباهات می گرد. میفرمود فرشتگان من ببینید بنده من در روی زمین چگونه در پیشگاه من عبادت میکنه. این زیبایی مظهر صفات جمال خداست. شمشیر زدن علی در جنگ بدر و حنین مظهر جلال خداست. این لطف، این عطوفت، این مهربانی، این خیرخواهی، این تواضع در پیشگاه الهی، این موت و مبهوت شدن در جمال پروردگار، این مظهریت جمال خداست. خب سوال، این حرفا به ما چه ربطی داره؟ علی مظهر جلال خدا بود، زهرا هم مظهر جمال خدا، به من و شما چی؟ خدا بر ما منت گذاشته، اینا رو در این عالم آفریده، به ما معرفی کرده تا ما هم سعی کنیم اندکی شباهت پیدا کنیم. خلقکم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقین حتی من علینا بكم فجعلكم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. خدا شما را آفرید به صورت انواری که اطراف عرش او حلقه زده بودید. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین. آفرینش اونها اول به صورت نوری بود در اطراف عرش الهی، تا خدا بر ما منت گذاشت که اونا وجودشون تنزل پیدا کرد، در این عالم مادی به صورت انسانی آفریده شدن، شکل ظاهرشون مثل ما، خوردن، خوابیدن، رنج بردن، غصه خوردن، زحمت کشیدن، همین چیزشون مثل انسانهای عادی. این منتی بود که خدا بر ما گذاشته تا ما راه خداشناسی و خداپرستی را از اونا یاد بگیریم. فجعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارة لانفسنا و تزکیة لنا و کفارة لذنوبنا. وقتی شما در این عالم آفریده شدید، خدا معرفت ما را نسبت به شما و ولایت شما را، پذیرفتن ولایت شما را باعث این قرار داد که ما آفرینشمون پاک باشیم، تیب ولادت داشته باشیم. این ولایت شماست که ما را پاک قرار داد. بعد توسل به شما را، صلوات فرستادن بر شما را، اللهم صل علی محمد. فجعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. این دوستی شما، پیروی از شما، خضوع در مقابل شما، صلوات فرستادن و درود فرستادن بر شما باعث این شد که اخلاق ما پاک بشه، روح ما تزکیه بشه. منتی است که خدا برای ما قرار داده تا به اونها نگاه کنیم، اندکی از نور معرفت اونها، محبت اونها، جمال ذاتی اونها در ما هم ظهور پیدا کنیم. البته همه باید سعی کنیم از حضرت زهرا تأسی کنیم، مرد و زن فرقی نمی کنه، ولی استعداد خانم ها برای تأسی حضرت زهرا و مظهریت نسبت به صفات جمال الهی از مردها بیشتره. خدا خواسته، خدا مردها هر کاری بکنن اون عواطف لطیف زنها را نمیتونن بشن. اون درک زیبایی که در زنها بالفطره وجود دارد در مردها نیست. خب در مقابلش صلابت و قدرت و قاطعیت و اون حرفا چیزهای دیگری اونها هم صفات الهی است، ولی به هر حال خانم ها این اختصاص رو دارن درک لطیف، درک زیبایی، مظهریت نسبت به زیبایی های خدای متعال نعمتی است که خدا به خانم ها بیشتر. شما باید قدر خودتون را بدونید. اول این سرمایه ای که خدا در وجود شما قرار داده بدونید اینا کجا باید مصرف کنید. مهر و عشقی که در دل زن هست نسبت به مردها خیلی فزونی داریم، اما جاش کجاست؟ به کی عشق ببرزیم؟ فاطمه زهرا رو به شما معرفی کردن تا دیگه تمایل به کسی دیگه پیدا نکنیم. ببینید اون جمال فاطمه زهرا رو، دیگه آدم توجهی به چیز دیگه پیدا نمی‌کنه. اگر انشاءالله سعی کنیم معرفت ما نسبت به زهرا به حدی برسه که به او عشق ببرزیم، اما همه زیبایی ها در مقابل اون رنگ میبازی. اون زیبایی که خدا به وجودش افتخار و مباهات میکنه، من و شما چی بگیم دیگه؟ پروردگارا تو را به عزت و جلالت و صفات جلال و جمالت قسم میدیم که به ما توفیق بده راهی که زهرا و پدر و شوهر و فرزندانش به ما ارائه دادن درست بفهمیم. پروردگارا بر معرفت و محبت ما نسبت به این خاندان بیفزا، توفیق اطاعت و پیروی از اینشان بیشتر مرحمت بفرما، دلهای ما را به نور معرفت و ولایت اونها روشن بفرما، آلودگی های دنیا، دلبستگی به زخارف دنیا را به برکت محبت اهل بیت از دلهای ما برطرف بفرما. پروردگارا ما را با عشق اهل بیت زنده بدار، با عشق به اهل بیت بمیران و با عشق اهل بیت محشور بفرما. بین ما و بین این خاندان جدایی نینداز، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. روح امام راحل و شهدای عزیز و مراجع بزرگوار را با پیامبران و شهدا محشور بفرما. به ما توفیق اطاعت از اونها و قدردانی از نعمت وجودشون مرحمت بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.